أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، روزهای چهارشنبه ما یک روایتی رو عرض میکردیم و انشالله این یکی دو هفته، چون ایام ایام فاطمیه هست، جمله ای رو از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض خواهیم کرد. بزرگوار فرمودن که من عصد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل اله افضل مصلحته. یکی از مسائلی که یک مؤمن در مسیر زندگی باش واجه هست، بحث مصلحت سنجی است. مصالح خود را گاهی از موقع نمیدانه. گاهی کارها خیلی روشن هست، تکالیف روشن هست، تو بخشای فردی تو واجبات تردیدی نمی کنه، مثل مثلا در خصوص نماز، روزه، حج، زکات، مانند اینها. تو احکام فردی معمولا کسی تردیدی نمی کنه. حالا یکی کسی فهم درستی داره، به اسرارش توجه میکنه، اول وقت میکنه، توجه به نماز داره، فضوی با حال میگیره، یه مقداری وقت صرف میکنه، بخل میکنه در وقت نمازی، نه خب اون یه ارتباط داره به اون شخص مؤمن با اون باوری رو که داره اون کار رو انجام. ولی در امور اجتماعی، در امور سیاسی، فرهنگی، اینکه مصلحت چه باشه، چگونه تشخیص بده، این یک نکته بسیار بسیار مهمی هست. لذا شما میبینید که توی زمینه اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود پیدا میکنه. گاهی دو نفر با هم دیگه هستن، خیلی به شدت اختلاف پیدا میکنن. این اختلافی رو که مثلا وجود داره به خاطر اینکه هر کسی بر اساس اون نگاهی رو که داره مصلحت رو به چیزی میدانه. اما واقع مصلحت چیست برای خود فرد، برای اون مجموعی که داره کار میکنه، اون موضعی رو که مثلا داره میگیره، اینا خیلی مهمه. به وقت چگونه باید موضع بگیره، خصوصا حالا خواص جامعه چگونه به وقت باید موضع بگیرن و مصلحت چه باشه، تکلیف چی هست که بر اساس اون تکلیف بخواد وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست انجام بده. خب اینا واقعا مطلب بسیار بسیار مهمی هستند. باز هم خدای تبارک و تعالی راهی رو در این زمینه برای بشر قرار داده و اون اینه که به خودش بستگی داره، اخلاصش رو زیادتر بکنه تو کارهایی رو که انجام میده، تو عبادت به معنای عامی رو که انجام میده. حالا یه وقتی عبادت به معنای خاص این نماز و روزه و اونهایی که قصد تقرب درش باید باشه، یه وقتی عبادت به معنای عام کلمه هست. عبادت وقتی که به معنای عام کلمه باشه، خب همه اون اموراتی رو که انسان قصد تقرب میکنه، همه اینها رو در بر میگیره، همه اینها رو شامل میشه. ولذا اصد که تعبیری که از حضرت فاطمه سلام الله علیها هست در اینجا اینه که انسان اون اخلاص خودش رو در عبادت باید سامان بده، اصلاح بکنه، که این اعلا فوزه، الاخلاص و اعلا فوز. و اصلا این میتونه از اون چیزهایی باشه که انسان با نوع ارتباط خودش با خدای تبارک و تعالی اون رو به دست بیاره. الاخلاص سر من اسراری استودعته احببته من عباده، من به بندگانی که دوستشون دارم به اونها این رو عطا میکنم. در باب اخلاص شما روایات رو ببینید که حتی اون روایت معروف که به گناه‌های مختلف هم نقل شده که اگر انسان 40 روز عبادت داشته، اخلاص داشته باشه، من اخلص لله اربعین سباها فجر الله ینابی الحکم این قبلی الاد سانه، اینقدر اثر داره اخلاص، اینقدر عمق ایجاد میکنه در معرفت بشری. اینا این تعبیر خوب یه تعبیر بسیار بسیار دقیق، من اسعد الالله خالص عبادته، اولا تعبیر اسعد میکنم، یعنی اون کسی که بالاخره این اخلاص رو با عبادت به سوی خدا بفرسته که صعود بکنه. من اسعد الالله خالص عبادته، صعود بکنه من اسعد، چون بالاخره انسان باید دنبال صعود باشه، دنبال بالا رفتن باشه، این خیلی مهمه. من اسعد الالله خالص عبادته، اگر که این کاری رو انجام بده اون وقت خدای تبارک و تعالی بهترین مصلحت رو که دیگه هیچ تردیدی نیست برش میفرسته. احبت الله عز و جل الیه، احبت الله فرو فرستادن است، فرو میفرستد افضل مصلحته، اون هم برترین و بهترین مصلحت رو که دیگه هیچ تردیدی روش نیست. یعنی شما گاهی از وقت با یک نفر مشورت میکنید، میخواید ببینید مصلحت کارتون چی هست، خب یک نفر تخصص داره، امین داره، مصلحت کار شما رو برای شما مشخص میکنه دینا. اما یه وقتی اینه تردید میکنید در مصلحت کار خودتون، هر فکری میکنید به جایی نمیرسید. در اونجاست که باز هم خدای تبارک و تعالی برای بندگانش راه گذاشته. یعنی در هیچ جایی نیست که یک انسان مؤمن به بن‌بست برسه، فقط این اخلاص باید افزایش پیدا کنه، باور باید افزایش پیدا کنه. یه وقتی خدمت آیت‌الله لازمای بهجت بودم، خب واقعا این جمله خیلی جمله عمیقی بود. ایشون یه وقتی سه نفر بودیم، آقازادشون بود و بنده بودن، وارد منزل شده بودیم بعد از اینکه ایشون نمازشون به پایان رسیده بود. ایشون فرموده بودن که باورهای ما ضعیف شده است، باورهای ما ضعیف شده است، باورهای ما ضعیف شده است. بعد خود ایشون این نقطه رو نقل می‌فرمودن، نه اینکه تو روایت آمده که مثلا اگر هم بخانه برای شفا، اینا تو روایات ما آمده دیگه، اینا که با ما تعارف که ندارن، که اهل بیت علیهم السلام که با ما تعارف ندارن، یکی دو تا روایت هم در رابطه با شفای هم نیست. در برخی از روایات آمده که 7 بار انسان وقتی که حمد رو بخانه کسی که مریضه شفا پیدا میکنه. ایشون میفرمودن برخی بودن زمانی که حمد رو 1 بار به پایان نرسانده، اون تأثیر در اون بیمار گذاشته است. در اینها خب این تأثیریست که یک انسان مؤمن مخلص عارف اهل معنا میتونه به اصطلاح در اون شخص مریض و بیمار بگذاره. تو اینها باورها رو باید افزایش داد. اینها راههاییست که برای ما ذکر کردن که هیچ وقت انسان مؤمن با بن‌بست مواجه نشه. من اسعد الله خالص عبادته، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. هم اونجا تعبیر به اسعده داره، هم اینجا تعبیر به احبته داره. اصله اسعده احبته. یعنی انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده که ما بتونیم فهم درستی اولا از این روایات داشته باشیم، بعد اینا رو تو زندگی خودمون پیاده بکنیم. یعنی اینطور نباشه که حافظ لفظی این عبارات باشیم، ما باید حافظ معنوی این عبارات و این احادیث کریمه باشیم و اینها انشاءالله تعالی. خب بحثی رو که ما داشتیم به خصوص جهاد ابتدایی بود، آیات و روایات رو مورد بحث قرار دادیم. تقریبا میشه گفت که آیات رو همهش رو به نوعی مورد بحث قرار دادیم. باز هم شاید برخی از آیاتی باشه که از منظرهای مختلف نیاز به اون باشه که اونها مطرح بشه، در مباحث آینده مطرح باشه، ولی تقریبا میشه گفت تمام آیاتی رو که ما در این زمینه داشتیم استفاده میکردن برای جهاد ابتدایی، ما همه اینها رو بحث کردیم. چند نوع آیات هم داشتیم که اونها بحث شد، روایات رو هم ما بحث کردیم و روایاتی که طایفه های مختلف بودن اینا رو هم بحث کردیم. و تا کنون نتونستیم از این روایات جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم تا رسیدیم به روایت الجهاد علی اربعه اوجه. این روایت هم خواندیم و تمام شد در جلسه قبل. ما فقط یک روایت داریم، روایت اسیاف خمسه است که روایت معروفی است. حالا امروز شروع میکنیم به بحث در رابطه با این روایت. خدا اگر اجازه بفرمایید من یه توضیحی رو در جمع‌بندی نسبت به اون روایات قبلی داشته باشم، روایت قبلی داشته باشم و اینها، و اون هم خب خیلی مهم هست که حالا مجموعه اون بحثایی رو که ما در گذشته عرض کردیم اونها رو همه رو انشاءالله مورد توجه قرار بدید و اینها، تا میرسیم به این روایت که این روایت رو از داد که برخی از بزرگان مانند علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب منتهى المطلب در انتهای کتاب جهاد و بعد از نهی از منکر اونجا یک بحثی رو به نام فصولون مطرح میکنه، فصولون فی هذا الکتاب، بعدم یک فصلی رو باز میکنه فی ان الجهاد از سنتون هو ام فریضه، آیا اصلا جهاد سنت هست یا فریضه. اون وقت این روایت رو در اونجا مفصل ذکر میکنه که روایت رو ما خوندیم، بلاز سندی بررسی کردیم، بلاز دلالی و معنایی هم بررسی کردیم، شرحهایی هم برخی از بزرگان داشتن و اونها را مورد اشاره قرار دادیم، مثل علامه مجلسی در کتاب مرآة العقول جلد ارسایت که 18 هم یک شرحی رو نسبت به این عبارت اربعه اوجه ذکر میکنه، اونم بیان کردیم. باز هم در کتاب ملاذ الاخبار مرحوم مجلسی جلد 9 هم در باب اقسام الجهاد حدیثی رو احادیثی رو ذکر میکنه که این حدیث اول هست، بعدش هم ایشون به لحاظ سندی فرمودن که حدیث ضعیفه. اونا رو همه رو دیگه عرض کردیم، بررسی کردیم. من فقط میخواستم عرض بکنم که در این روایت همونطوری که سابق اشاره شد ما در رابطه قسمت اول و قسمت چهارم هیچ بحثی نداریم، چون روایت روشنه. اونجا که میفرمایه الجهاد علی اربعه اوجه فجهادان فرض و جهاد و سنه لا تقام الا مع الفرض و جهاد و سنه، فاما عهد الفرزین فمجاهده الرجل نفسه عن معاصی الله عز وجل و هو من اعظم الجهاد، که همون جهاد اکبر هست و که بحثای فراوانی در رابطه با این جهاد مطرح هست که خود مرحوم شیخ الرامی رضوان الله علیه در کتاب وسایل شیعه بابی رو گشوده به نام جهاد با نفس، الجهاد مع النفس، که عرض کردم برخی از بزرگان از جمله آیت الله عظمه آقای بهجت خیلی خیلی تأکید دارن به اینکه طلاب با دقت این باب جهاد با نفس رو مطالعه بکنن. خیلی هم تأکید دارن، خیلی تأکید دارن، مکرر هم میفرمودن. این روشنه، این عبارت بخش اولش روشنه. بخش آخرش هم که و اون سنت باشه اون هم همینطور، و اما الجهاد الذی هو سنه فکل سنه اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیاها فالعمل و السعی فیها من افضل الاعمال لانها احیاء سنه، و قد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سن سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامه من غیر ان ينقص من اجورهم شيء. اینم سابق ما فصل بحث کردیم و میمانه دو قسمش، دو قسم رو که یکی دومی هست یکی سومی. دومی رو که این به نوع خلاصه بحث گذاشته بشه و اینا، دومیش اینجا میفرماید که و مجاهد الذین یلونکم من الکفار فرض، مجاهده کردن با اونهایی که نزدیکن، نزدیکتر هستن از کفار و اینا. چون اگه مثلا ما به اصطلاح کفاری داشته باشیم که نزدیک بلاد اسلام هستن، هم مرز بلاد اسلام هستن و دشمن هم هستن و توطئه میکنن، یه کفاری هم داریم که بعد از اونا هستن. خب میفرمایید اونایی که نزدیکترن شما اول باید تکلیف اینها رو روشن بکنید، اینها خطرشون خب خیلی بیشتره، بخاطر نزدیک هم ممکنه هر لحظه بیان تصرف بکنن ممالک اسلام رو یا مملکت اسلام رو یا دولت اسلامی رو ذره بزنن. لذا شما تکلیف اینها رو روشن بکنید. و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرض و اما جهاد الذی هو سنه. برخی آمدن گفتن که تا همین شرحهایی رو که من اشاره کردم، این که به اصطلاح این اشاره به همون واجب عینی بودن جهاد هست، یعنی شما وقتی که یک دشمن قطعی دارید به اینها و این دشمن هم شما باش مواجه شدین، این یک نوع واجب عینی هست که شما باش برخورد بکنید و مواجه بشید. و جهاد نوع سوم رو جهاد کفایی میداند و اینها، که بعد در اون شرحش ایشون اینطور میفرماید و به ثالث، به ثالث همون قسم سوم از این چهار قسمی رو که در اینجا ذکر شده، و به ثالث الجهاد الذي هو واجب کفایی علی الامه، اون جهاد کفایی بر امت هست. و علا کل فردن به خصوص سنتون عینیه، یعنی هر کدام از این افراد این سنت مستحب عینی هست. فهو سنتون لا یقام الا مع الفرض ای تحقق فی صحت الفرض و کفایی اونها. این یه بیان بوده. یه بیان دیگه بوده که این سنت به امام برمیگرده، یعنی برای امام مستحبه، یعنی اگر به اصطلاح مواجه با کفار هست مستحبه بر امام که به اصطلاح حکم جهاد بدهد اینها، اما اگر اختیار کرد جهاد رو بر دیگران واجب هست و فرض هست که اینها وارد میدان بشن. بعضی مستحب بودن رو به این برمیگردن اینها. و حتی این بحث هم هست که اگر امام دستور جهاد و فرمان جهاد دادن بر دیگران واجبه، اونها دیگه اگه کوتاهی بکنن مؤاخذ خواهند بود. اما اینکه خود امام هم حاضر باشه یا نباشه، این هم یه بحث دیگری هست که آیا واقعا خود حضور امام هم در اون جهاد شرطه یا نه. میفرماید مستحب حضور پیدا بکنه. برخی ها هم در این شرح ها اومدن گفتن که این اشاره به تفاوت بین جهاد النبی و جهاد الامامه. در جهاد النبی اگه تنها باشه حتی پیغمبر باید تو میدان جهاد حضور داشته باشه. حالا الان مورد بحث ما اینا نیست، ولی میخوام بگم که این شرح ها و این حرف ها در رابطه با این حدیث شریف ذکر شده است. اما امام نه، امام تنهایی اگر احیانا فقد اعوام باشه، یعنی افرادی نباشه که یاریش بکنن و اینها، در امام چنین چیزی واجب نخواهد بود. اینا مفصلا مورد بحث قرار گرفته که عرض کردم که بعضیا این بیان رو دارن و اینها، که این بیان رو هم من در جلسه قبل مورد اشاره قرار دادم که اینجا میخوان یه فرقی رو بین جهاد النبی همینطور جهاد امام ذکر میکنن. و یحتمل ان یکون الغرض بیان الفرق بین جهاد النبی و جهاد الامام به ان یکون المراد بالاول مجاهدت النبی صلی الله علیه وسلم حیث کان الخطاب فی الآیه متوجه الیه فانه صلی الله علیه وسلم کان مکلفا بالجهاد و ان لم یعاونه احد کما ورد فی ذلک اخبار کثیره فی تأویل قوله لا تکلف الا نفسک. و اما جهاد الامام علیه السلام فهو مشروط به اجتماع الامه علیه و معاونتهم له فهو سنت مشروط. اینا دیگه بحثش همش گذشته، من فقط میخواستم یه خلاصه اشاره داشته باشم که دوستان ان شاء الله تعالی توجه به این خلاصه بحثم باشه، چون تقریبا دو جلسه ما در تو این حدیث بحث کرد. و اما آخرین حدیثی رو که به نظرم یه چند جلسه روش باید کار بکنیم، حالا انشاءالله دوستان مطالعه بفرمایند ببینن که آیا فقها ما در گذشته، اقدمین، متقدمین، متأخرین، متأخر، متأخرین در رابطه با این روایت مطلبی دارن یا ندارن. اینها این حتما انشاءالله مطالعه بفرمایند. به لحاظ سندی هم از اون احادیثی است که بحث سندی داره، مثلا اختلاف سندی داره و به اصطلاح که حالا ما همه اینها رو بحث خواهیم کرد، هم به لحاظ سندی هم به لحاظ دلالی و اینها. حدیث هم در جاهای مختلف نقل شده، از صورت که مرحوم کلینی حدیث رو نقل کردن. صاحب وسایل هم در جلد 15 هم این حدیث رو نقل کردن اینها. جلد 15 هم که اون کتاب جهاد است، از 30 جلدی ها، ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب پنجم، باب و اقسام جهاد و کفر منکره و جمله من احکامه. حدیث دوم هست، حدیث دوم و ارسوید که حدیث اینطور هست: و بالاسناد ان المنقری ان حفص بن غیاث ان ابی عبدالله علیه السلام قال. اگر اجازه بفرمایید من امروز فقط این متن حدیث رو بخوانم، با متن حدیث ما آشنا بشیم بدون اینکه حالا به سندش فعلا بحث داشته باشیم. متن حدیث رو توجه کنیم، معناش رو توجه کنیم، چون حالا بعدم باید بحث بکنیم که این حدیث خدمت شما هست که آیا تحلیل متن حدیث از امام علیه السلام، یعنی امام یه چنین حدیث طولانی رو داره که راوی مثلا بیاد به این شکل از امام علیه السلام ذکر بکنه یا نه، اینو عرض کردم که انشالله اجازه بفرمایید که ما در جای خودش مفصل در اطبا احادیث هم بحث بکنیم. این از اون جاییست که مداری از علم رجال هم باید استفاده بکنیم و بحثای خوبی هم داره، انشالله به فرصت من عرض خواهم کرد. حالا امروز برای اینکه اصلا با متن حدیث آشنا بشیم، خود حدیث رو، کلمات حدیث رو، آیاتی که درش به کار برده شده است، این حدیث معروف به حدیث اسیاف خمسه است. شمشیرهای پنجگانه رو در این حدیث معرفی میکنه و از مهمترین حدیثی است که شاید در باب جهاد ابتدایی بخوان از این حدیث استفاده بکنه، که بالاخره به لحاظ سندی و لحاظ دلالی باید اون بحث بشه. تو اینا خیلی هم این حدیث رو نقل کردن اینها. مرحوم صاحب جواهر هم شما اصفت که تو بحث جهاد رو اگه ملاحظه بفرمایی در پایان بحث جهاد این حدیث رو ذکر میکنن تو اینا. بعد یه عبارتی هم داره، میگه که اون چرا که ما از احکام جهاد گفتیم کفایت میکنه، من احکام جهاد کفایه و فان کثیرا منها موکولتون الى دولت الحق. ولی تفصیلش دیگه انشاءالله دولت حضرت ولی السلام الله علیه بیاد معلوم بوده که خود علمای ما، بزرگان ما ناامید بودن از دولت اسلامی و از تشکیل دولت اسلامی، ناامید بودن اینها. از این جهت از صورت که دیگه ایشون فرمودن که بحثای تفصیلیش دیگه بمونه. با اینکه صاحب جواهر، اگه شما خوب بحث جهاد جواهر رو نگاه بکنید ببینید که خیلی مفصل بحث کرده. مقدس اردبیلی که میفرماید چون اصلا جهاد به اصطلاح الان بحثش هیچ فایده ای نداره دینها و جهاد ابتدایی در زمان امام هست، این رو اصلا دیگه هیچی ازش ذکر نمی کند این نظر رابطه با جهاد و ذهن. ولی بازم صاحب جواهر نه، چون در رابطه با ولایت فقیه بالاخره نظر خیلی قوی و محکمی دارد و اینها. از این جهت از صورت که ایشون بحثای زبون رو مثلا یه سری از بحثا هست اونا رو می فرمید، حالا انشالله اون دیگه بالاخره دولت عزیز و ولی از تشکیل بشد این از این بحثایی. و به اسناد عن المنقري عن حفص بن غياث در مورد ارسوت که شخصیت سلیمان ابن داوود المنقري باید مفصل بحث بکنیم. حالا ان شاء الله شما اگر فرصت کردید یه مقدار کتاب‌های رجالی را هم ملاحظه فرمایید اینها. در رابطه با از حفص بن غياث هم باید اونم مطالعه بشه که اینها خب بسیاری از افراد میگن اینا سنی هستن، بعضی هم میگن نه شیعه هستن، اهل تقیه بودن. اینم باید انشاءالله بحث بشه. اینا علی ابن محمد قاسانی اونم همینطور باید در واقع در تو این سه شخصیت ما در این حدیث بحث بکنیم اینا انشاءالله در جای خودش. فقط داریم طرح مسائل و مباحث رو مطرح میکنیم، چون یه دو سه جلسه ای در تو این حدیث، شاید یه پنج جلسه ای ما وقتمون گرفته بشه. اینا سأل رجل ابي عليه الصلاه والسلام، یه نفر از بابام سوال کرد از جنگ های امیرالمومنین، از پدرم امام باقر علیه الصلاه والسلام. سأل رجل ابي عليه الصلاه والسلام عن حروب امیرالمومنین علیه الصلاه والسلام، از جنگ های امیرالمومنین. و كان السائل من محبینا، سائل هم از محبین ما بوده است. فقال له ابو جعفر علیه السلام. لذات و برخی از کتاب‌های فقهی شما این حدیث رو به نام حدیث امام باقر علیه السلام میتونید جستجو بکنید در کتاب‌های فقهی، که بزرگان ما و شخصیت‌های مکمل ما این مقداریشو در آوردیم، یعنی حالا بعداً عرض خواهیم کرد در جای خودش، که اونم از بحثایی است که چه مقدار از علمای اقدمین و متقدمین و متأخرین از این حدیث استفاده کردن. به اصل الله محمد صلی الله علیه و سلم به خمسه اسیافه، خدای تبارک و تعالی پیامبر اکرم رو مبعوث کرد به پنج شمشیر. ثلاثه منها شاهرتون، سه تایی از اون شمشیرها همیشه کشیده شده است و برافراخته است، آماده است، از غلاف بیرون آمده است. فلا تغمد و حتی تدع الحرب اوزارها، ولن تدع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیر. پس ارسوت که سه تای از اونها اینها ارسوید که همیشه برافراخته است تا اینکه جنگ به پایان برسد. و اینها جنگ هم به پایان نمیرسه حتی تطلع شمس من مغربها، یعنی حضرت ظهور بکنه، یعنی تا زمان امام زمان علیه السلام همینطوری ادامه داره. از این میخوام بعضی ها جهاد ابتدایی رو استفاده کنم. خوب دقت بفرمایید و این کلمات نمیداری باید ما دقت داشته باشیم. شما و سیف منها مکفوف و سیف منها مغمود. پس سه تا از اونا، حالا هر سه تا رو تو هر پنج تا رو توضیح میده، این خلاصه شو داره میگه. و اینها اینم ان شاء الله شما رو این مطلب ان شاء الله دقت داشته باشین که اصلا ما این گونه حدیث داریم از امام علیه السلام که حضرت اینطور بفرماید، یک توضیح کوتاه اجمالی در رابطه با مطلبی داشته باشه، بعد بیاد به این صورت تفصیل بده با این بیانی رو که در اینجا هست یا نه. اینم از اون نکته های قابل توجه هست. خب سه تایی از اونها همیشه هست دیگه، حالا با کیا؟ بعد ذکر میکنه با مشرکین، با مشرکین عجم، با اهل کتاب، با اینا هست. و سیفون منها مکفوفون، یکی از این شمشیرها بسته است. و سیفون منها مغمودون، یکی دیگه از صورت که به اصطلاح به غلاف کشیده شده، درآورده شده که سلهو الى غیرنا، که درآوردنش با دیگران و حکمهو الینا، اما حکم کردنش با ما هست، که اون بحث قصاص هست. روایاتی رو که داریم و که بالاخره شما
احکامتون را از امام بگیرید و در نزد سلطان نروید و حکم را از سلطان نگیرید، این اشاره به اون هست که در نزد اصطلاح حاکم جائر حکم نگیرید، حکم باید متصل به ما باشد. فاما السیوف الثلاثه المشهوره، و اما اون سه شمشیر مشهوره، فسیف علی مشرک العرب، خب یک شمشیر هست برای مشرکین عرب، اینا که از زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همینطور مخالف بودن دیگه، عنود بودن، لجوج بودن، توطئه کردن، تبعید کردن، اذیت کردن، خیلی مشکلات رو برای پیغمبر اکرم به وجود آوردن اونها. به جایی که می‌فرماید اینا رو هر جا دیدید شما اینا رو بکشید و اینا. فقتل المشرکین حیث وجدتموه، یعنی در این حدیث شما ملاحظه فرمایید برای هر کدام استناد به آیات هم میشد و اینا. استناد به آیات هم میشد. فسیف علی مشرک العرب، قال الله عز وجل فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. خب اینها رو بگیرید و در تنگنا قرار بدید و در کمینگاه باشید و مراقب باشید، مراقب این عده باشید و اینها. اگر یادتان باشه ما در مورد این آیات یه بحثایی داشتیم دیگه، در مورد این آیات بحثایی داشته. البته این آیه مربوط به سوره نو هست. فان تابوا، توبهشون هم اینه که ایمان بیارن و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، اگر توبه بکنن اون وقت اونا برادران شما در دین هستن، برادر دینی شما هستن، حریمشون باید حفظ بشه و الاسلام یه جب و ما قبله و شما کاملا حریمشون رو باید حفظ بکنید. فهاولا، یعنی اون مشرکان عجم عرب، لا یقبل منهم الا القتل، از اونا قبول نمیشه مگر قتل، ابد دخول فی الاسلام، یا اینکه اینها اسلام رو بپذیرن که روایات هم زیاد داریم دیگه. و اموالهم و ذراریهم سبیا علی ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اموالشون هم و همه ذریه‌هاشون هم اونا هم اسیر میشن بر اساس اون سنتی که از رسول خدا ما سراغ داریم که در برخی از جنگ ها چنین کردن. فانه، یعنی فان النبی صلی الله علیه و سلم سبا و عفا و قبل الفدا. و سیف الثانی، و اما اون شمشیر دوم، علا اهل ذمه، نسبت به اهل ذمه است. اولا نسبت به اینها میگه شما برخورد میخواید داشته باشین، خیلی برخورد ملایم داشته باشید با اینها، برخورد حسن آمیز داشته باشید اینها. بعد این آیه نصر شد، آیه نصر شد به آیه 29 سوره مبارکه توبه. قال الله تعالی و قولوا للناس حسنا، نزلت هذه الايه في اهل الذمه، این نسبت به اهل الذمه نازل شد. ثم نسخها، اونگاه این آیه نسخ شد با قول خدای تبارک و تعالی که در سوره توبه هست. تو این آیه و قولوا للناس حسنا در سوره مبارکه بقره هست، آیه 83، ولی بعد این نسخ شده است. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. این دیگه چون هم بحثش رو ما گذشته خواندیم تا آخر آیه رو دیگه خودتون ان شاء الله ملاحظه بفرمایید. فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزيه او القتل وما لهم فيء وزراريهم سبيل سبیون. و اذا قبل الجزیه الا انفسهم حرم علینا سبیون، اینا که وقتی جزیه رو قبول کردن دیگه حرام است که اینا اسیر بشن. و حرمت اموالهم، اموالشون هم همش در امنیت خواهد بود. و حلت لنا مناکحتهم، در این صورت نکاح با اونها هم حلال هست. نکاح چی؟ نکاح موقت یا نکاح دائم؟ این دیگه حالا اختلافیه. یه عده قائل هستن به اینکه نکاح موقت، ولی از آیه سوره مائده اون تام کم هلونها خود صاحب جواهر از بخش دوم آیه قائل به نکاح دائم هستن با اهل کتاب اینا. در این دوره ما فقهای بزرگوار ما اینا نکاح موقت رو قبول کردن. فقط یکی دو نفر من شنیدم، خوندم البته، یکی دو نفر رو شنیدم که نکاح دائم رو هم پذیرفتن، اما کراهت، حکم به کراهت کردن که مکروهی که مثلا با اهل کتاب ازدواج میکنن اینها، به ازدواج دائم. و حلت لنا مناکحتهم و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم. اگه اینها به اصطلاح در میدان جنگ باشن اینها، که خب اسیر کردنشون اینها به اصطلاح حلال خواهد بود، و با اونها هم، اونایی که تو میدان بودن اونها، با اونها هم ازدواج نمیشه کرده تو اینها. ولن تخلنا مناکحتهم ولم یقبل منه الا الدخول فی دار الاسلام اول جزیه اول قد. این دومیش. و سیف الثالث، شمشیر سوم، سیف علی مشرک العجم. معلوم بوده حکمیت اسلام خیلی گسترده شده بود دیگه، حتی ترک و دیلم و اون منطقه خزر و اینا رو همه رو گرفته، که اونها هم به اصطلاح مشرکانی بودن، ملحدانی بودن، کفاری بودن اینا. این شمشیر سوم هست که قال الله عز و جل فی اول سوره التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال. داستان اینها رو ذکر دستد و اینها در سوره محمد صلی الله علیه و سلم. فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا البثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تدع الحرب اوزارها فاما قوله فاما منا بعد يعني بعد السبي منهم واما فداء يعني المفادات بينه وبين اهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منه الا القتل قبل دخول فداء. اینا به اون چیزی که از اینا پذیرفته شده، یا باید اینا کشته بشن یا داخل در اسلام بشن. ولا تهلنا مناکحتهم ما دام فی دار الحرب، تا مدامی که در دار الحرب هستن ازدواج با اینها هم قطعا حرام خواهد بود. و اما سیف المکفوف، و اما اون شمشیر بسته شده، فسیف علی اهل البغی و التعبیر. اینا تا وقتی که دست به اسلحه نبردن، این اون بحثی است که امروز هم مفصل باید بحث بشه، تو ما الان خیلی دنبال نیستیم مفصل بیان بحثش رو تر بکنیم و اینها. ما فقط میخوایم ببینیم که از این حدیث به لحاظ دلائی جهاد ابتدایی استفاده میشود یا نمیشود اینا. و الا بحثی رو که امروز الان هم مطرح هست که محارب مصداقاً به چه کسی گفته میشود و اینها. و فسیف علی اهل البغی و التعویل. قال الله تبارک و تعالی و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امرها. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل بعدي على التعبيد. بعضی از شما بعد از من به خاطر تعبیر جنگ میکنند. ادعی کج فهمند نسبت به قرآن. اصلا کشتن امیرالمومنین علیه السلام به خاطر همین کج فهمی و نادانی است که آیه شریفه ان الحق الا لله رو سر میدهند، که حضرت فرمود کلمه دارد. این کلمه حقه، ولی یراد به هم باطل و اینها. کما قاتل تو علی تنزیل، من برای تنزیل جنگید. البته این روایت به شکلهای مختلف هم نقل شده است و اینها، حتما روایاتش رو دیدیم. فسئل النبی صلی الله علیه وسلم، سوال شده از پیغمبر من هو، اون چی هست؟ از صورت که حضرت فرمود خاصف و نعل، اونی که کفش رو پینه میزنه تو این حال نشان دادن امیر المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. فقال عمار بن یاسر قاتلت به هاده الرایه مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثا و هاده الرابع و لو ضربونا حتی یبلغ المصعفات
من حجر لعلمنا انا على الحق و انهم على الباطل و كانت السيره فيه من امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل مكه يوم فتح مكه فانه لم يسب لهم ذريه و هیچ کسو اسیر نکرده بود در اینا و قال من اغلق بابا فهو آمن، اون کسی که دربش رو بسته است در اینها او در امان هست، و من الغا سلاح فهو آمن، اون کسی که سلاحش هم بندازه او هم آمن هست، و قال و کذلک قال امیر المؤمنین علیه السلام یوم البصره نادا لا تسبو لهم ذریه ولا تجهزوا علی جریح ولا تتبع مدبرن و من اغلق بابه و الغا سلاحه فهو آمن. معناش کاملا واضح و روشن هست. و اما سیف المغمود فسیف الذی یقوم به الخصاص، اون آخرین سیف هم که سیف پنجم باشه سیف مغمود هست در اینا، اونی که به اصطلاح به واسطه قیام تحقق پیدا قصاص تحقق پیدا میکنه، که اون حکمش با ماست، حکمش با ماست. آیاتش هم زیاده دیگه، مثل النفس بالنفس والعين بالعين، قال الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين فسله الى اولياء المقتول. این شمشیر رو در حقیقت اولیای مقتول به دست دارن، یعنی اونها به اذن ما و به حکم ما اون رو جاری میکنن و حکم و الهی. فهذه السيوف التي بعث الله محمد بها محمد، اینها اون سیوفی است که خدا تبارک و تعالی پیامبر رو به اون مبعوث کرده است. در اینا ما چند تا از این بحث ها رو داریم در رابطه با این روایت، از جمله بحث هایی که در این روایت باید مورد دقت قرار بگیره این عبارت هست: فمن جهدها او جهد واحدا منها، اگر این پنج تا رو اسیاف خمسه رو انکار بکنه، جهدم یعنی انکار با لجاجت، او جهد واحدا منها یا یکی از اونها رو جهد و انکار بکنه، او واحدا منها او شیئا من سیرها او احکامها، اگر اینا رو انکار بکنه، فقط کفر به ما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و سلم، این در حقیقت کافر بوده است نسبت به ما انزل الله، به اون چیزی که خدای تبارک و تعالی بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده است. این عبارت هم عبارت تأکید بر، حالا وقتی که میخوان مثلا استفاده جهاد ابتدایی داشته باشن، استفاده برای جهاد ابتدایی هست، یعنی بالاخره تو این روایت مشخص شده است جهاد و خصوصا جهاد با مشرکین عرب، مشرکین عجم و مانند اینها و همینطور. این روایت در جاهای متعددی ذکر شده، مرحوم شیخ صدوق اینو در خصال ذکر کرده و اینها، از صورت که علی ابن ابراهیم در تفسیر قومی این رو ذکر کرده، عن القاسم ابن محمد که در مورد راویانش ما صحبت خواهیم کرد، محمد ابن الحسن به اسناد حماده، جناب از صورت که شیخ دوسی هم در کتاب تهذیب این رو ذکر فرمودن و اینها، یعنی در جاهای مختلف و به طرق مختلف این روایت ذکر شده است. انشاءالله در جلسه بعد ما هم در رابطه با سند این حدیث بحث داریم، هم بحث سندی داریم و هم بحث دلالی داریم و اینها، آیا از این اسیاف خمسه ما میتوانیم استفاده جهاد ابتدایی داشته باشیم یا نه. انشاءالله که مطالعه بفرمایید و چه به لحاظ دلالی چه به لحاظ سندی، که ما این بحث رو در جلسه بعد شروع خواهیم کرد. شما بسیار خواهیم کرد.